ساعت 9 شب در شبانه روز سه‌شنبه 16 دی 99 از رادیو فردا، امیر پوریا با شما هستم. در بخش خبری 15 دقیقه آینده با من همراه باشید. سخنگوی اتحادیه اروپا میگوید ایران از تعهدات برجامی خود بسیار دور شده است. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران برای نخستین بار به عدد دو رقمی کاهش یافت. نشست شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی آغاز شد. شنوندگان رادیو فردا، من رو در این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ایران با غنی‌سازی 20% اورانیوم از تعهدات برجامی خود بسیار دور شده است. پیتر استانو با اعلام این موضوع افزود نگاه بروکسل به این اقدامات ایران با نگرانی عمیق همراه است و تلاش برای حفظ برجام و بازگرداندن همه طرف‌ها به اجرای کامل آن را دو برابر خواهد کرد. او تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید همواره تحت تدابیر دقیق راستی آزمایی و شفافیت باقی بماند. یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا نیز گفت این اقدام جدید ایران نقض تعهداتش به شمار می رود و پیامدهای جدی خواهد داشت. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اقدام ایران را تشدید کمپین باج‌خواهی هسته‌ای خوانده است. در این حال عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، تاکید کرده که غنی‌سازی 20% به معنای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته را 98 نفر اعلام کرد. در ماه‌های اخیر تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به طور معمول بین 200 تا 400 نفر در روز اعلام می‌شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد رسمی مبتلایان در 24 ساعت گذشته را بیش از 6000 نفر اعلام کرد و بر اساس گزارش‌های رسمی که چندین نهاد داخلی و بین‌المللی آن را تایید نمی‌کنند، تا کنون بیش از 1,255,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. از سوی دیگر، به گفته سعید نمکی، ورود اولین مورد ویروس کرونا جهش یافته به ایران نیز تایید شده است. وزیر بهداشت روز سه‌شنبه گفت این نوع ویروس در یکی از شهروندان ایران که از بریتانیا به ایران سفر کرده بود شناسایی شده. در این حال اضافه کرد تست افراد دیگری که مشکوک به ابتلا به نوع جدید این ویروس بودند منفی گزارش شده است. و نشست شورای همکاری خلیج فارس به میزبانی عربستان سعودی در شهر العلای آن کشور آغاز شد. امیر قطر پس از 3 سال تنش بین برخی از کشورهای عرب منطقه در نشست روز سه‌شنبه شرکت کرده. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سخنرانی افتتاحیه این نشست خواهان اتحاد کشورهای عضو برای مقابله با چالش‌های موجود شد. به گفته او یکی از تهدیدهای موجود برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و گروه‌های نیابتی و تحت حمایت آن است. ایران تاکنون به این اظهارات ولیعهد عربستان و عادی‌سازی روابط قطر با کشورهای عرب منطقه واکنشی نشان نداده است. و اما در حالی که وزارت خارجه ایران دلیل توقیف نفتکش کره‌ای در آب‌های خلیج فارس را همانگونه که در خبرهای قبلی شنیدید زیست محیطی اعلام کرده، برخی رسانه‌های سپاه پاسداران آن را اقدامی برای آزادسازی 8 میلیارد پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی دانستند. نظر نیما راشدان، فعال و تحلیلگر سیاسی را در این زمینه جویا شدیم که او این اقدام جمهوری اسلامی را در ادامه رفتارهای پیشینش میدونه. به اتفاق شما میشنویم.
من فکر نمی‌کنم که اتفاق جدیدی افتاده. جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن بیش از 41 سال 42 سال پیش اجزای اصلی حکمرانی و روابط خارجیش مثل الشباب در سومالی، مثل داعش، مثل طالبان، بخش عمده استیت کرافت چه در داخل ایران چه در خارج آدم ربایی، گروگانگیری، تروریسم و کارهایی است که کشورهای دیگه، حتی کشورهای خیلی عرض کنم خدمت شما، کشورهایی که فرق در رفتارشون مثل مثلا چه میدونم لیبی یا صدام حسین همیچ وقت این کارا رو نکردن رو انجام میده. جمهوری اسلامی ایران 41 سال تاریخ باج‌خواری و گروگانگیری داره. حالا به بسته به شرایط روز این تغییر پیدا میکنه. یه وقت حزب الله لبنان مثلا غربی ها در لبنان یا جای دیگه گروگان میگرفتن تا آنها خواستای ایران رو انجام بدن. یک وقت یک تاجر آلمانی به نام هلموت هوفر گرفتن و همینجوری اگر شما دنبال کنید میبینید که چه در موارد مثل خانم زاغری یا موارد دیگری که در ایران هستن خیلی به صورت روشن میگن مثلا 500 میلیون پوند بدید. ببینید این سیاست دو بال داره. بال اصلیش سپاه پاسداران به حاکمیته که شما در جلوی صحنه میبینید که این عملیات رو اجرا میکنن. بال دومش که بسیار موفق بوده در این سالها، اتفاقا اگر دنبال کنید تبارشناسی این عملیات آدم ربایی و گروگانگیری به افرادی برمیگرده، نیروهای چپ، آقای رفسنجانی، علی اکبر محتشمی که حزب الله رو درست کرد، همین آقای روحانی. آقای روحانی اتفاقا یکی از وظایفش رایزنی برای آزادی گروگانهای غربی بوده. یعنی از یک طرف سپاه آدمها رو میربایه، کشتی رو به گروگان میگیره و از اون طرف تمام این سالها آدمهای مثل آقای ظریف، مثل آقای روحانی، مثل حامیانشون در اندیشکده‌های غربی، در محافل سیاست‌سازی غربی میگن که خب حالا اگر یه امتیازی به ایران بدیم، ایران به هر حال همیشه رفتارش غیر عقلانی است. یعنی با این سیاست از چماق و هویج از یک طرف گروه‌های خشنش گروگان میگیرن و از یک طرف گروه‌هایی که بخشی از این نمایش هستن میان به امتیاز میگیرن. متاسفانه آقای اوباما با فرستادن اون کیسه‌های پول یک بدعت بسیار بزرگی رو گذاشت و جمهوری اسلامی رو مطمئن کرد که میتونه با گروگانگیری، با آزار انسان‌های بیگناه، آزار آدم‌هایی که بعداً تهدید می‌کنه اونها رو می‌کشه اگر خواسته‌هاش رو اجرا نکنند. آقای اوباما جمهوری اسلامی رو حداقل به این شکل متقاعد کرد که میتونه کاراشو جلو ببره و اگر عملکرد جمهوری اسلامی رو بعد از اون فرستادن صندوق‌های پول توسط آقای اوباما ببینید، می‌بینید که گروگانگیری‌ها و این اعمال اینجوری چند برابر شده. من بفهمم ممکنه جواب بده، چرا که نه.
آنچه شنیدیم دیدگاه نیما راشدان، فعال و تحلیلگر سیاسی بود، در گفتگو با همکارم سپیده بهکام درباره آزادسازی 8 میلیارد پول بلوکه شده توسط کره جنوبی که ایران ظاهراً بابت تلاش برای این آزادسازی نفتکش کره‌ای را توقیف کرده. و اما دیدگاه های شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم که جزو جدایی ناپذیر کار ماست.
کجای دنیا وجود داره یک سازمان میلیشیایی انقلابی به قول خودش که پر از فساد و آلودگیه همه خرابکاری های یک منطقه دنیا رو بر عهده داشته باشه؟ از گروگانگیری، از تسگیری دو طبیعتی ها، از گرفتن کشتی ها، هر نوع خرابکاری در کشور ایجاد میشه تحت نظر سپاه پاسداران با دستور مستقیم ولی فقیه که واقعا آقای خامنه‌ای و پست ولایت فقیش برای ما بجز دردسر نداره. ما مردم ایران خسته شدیم از این ولایت فقیه و ولایت فاسد سپاه پاسداران.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران همواره در پی گرفتن انتقام سخت از آمریکا هستند. دریغ از اینکه یک بار تنسته باشن از آمریکا انتقام بگیرن. 40 سال هست که انتقام به جای آمریکا از ملت ایران میگیرن. ملت ایران را یا اعدام میکنن یا حبسهای بلند مدت براشان صادر میکنن یا حصر خانگی براشان صادر میکنن یا هواپیمای مسافربری را میزنن یا جنایت های دیگری انجام میدن که طی این 40 سال همواره انتقام سختشان از ملت ایران بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نزدیک شدن به ساعت 9:10 شب گزارش بعدی رو پی میگیریم که درباره موضوع دیگری است. روسیه که پارسال تولید نفت خود را به پایین‌تر از میزان به پایین‌ترین میزان طی 10 سال گذشته رساند، بر افزایش تدریجی تولید در چارچوب اوپک پلاس پافشاری می‌کند. اما گزارش‌ها حکایت از این دارند که اکثر اعضای اوپک و کشورهای همپیمان با پیشنهاد روسیه مخالفت کردند. سال گذشته اختلاف‌های مسکو و ریاض باعث سقوط بی‌سابقه بهای نفت شده بود. وزیر نفت ایران هم ابراز امیدواری کرد که طرفین به تفاهم برسند. گزارشی از آنا رایسکایا در همین زمینه.
روسیه ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد تقاضای نفت در بازار جهانی طی سال جاری میلادی، خواستار ادامه روند افزایش تولید در چارچوب توافق اوپک پلاس شد. الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، آغاز واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا در کشورهای مختلف را نشانی مثبت برای احیای تقاضای نفت در بازار جهانی دانست و طی سخنرانی خود در نشست وزیران اوپک پلاس گفت:
امیدوارم که به تدریج بتوانیم به استفاده از مکانیزم ها و ابزارهایی که کارایی آن اثبات شده ادامه دهیم و تصمیم های درستی بگیریم که هم به ثبات بازار و هم به رشد تولید نفت با توجه به تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار کمک کند.
تولید کنندگان اوپک پلاس ماه گذشته تصمیم گرفتند از ابتدای سال آینده میلادی تولید روزانه خود را افزایش دهند و ماه ژانویه 500,000 بشکه در روز به تولید خود اضافه کردند. روسیه خواستار ادامه این روند است و با توجه به رشد بهای نفت تأکید میکند که نباید تولید کنندگان دیگر از کاهش سهم کشورهای اوپک پلاس سود ببرند. در مقابل سایر اعضای اوپک پلاس غیر از روسیه و قزاقستان معتقدند که در ماه فوریه و شاید هم مارس نباید به تولید در چارچوب اوپک پلاس اضافه شود. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت عربستان سعودی، دوشنبه اعلام کرد اوپک باید در مورد بی‌ثباتی احتمالی بازار نفت تحت تأثیر محدودیت های ناشی از شیوع گونه جدید ویروس کرونا هوشیار باشد. ایران از محدودیت های اوپک پلاس معاف است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در این باره به خبرنگاران گفت:
دو تا پیشنهاد هست که فقط 180 درجه با هم فرق دارن. یکی میگه در واقع تقسیم قبلی رو ادامه بدیم، اضافه نکنیم تولید. یکی هم میگه 500,000 تا اضافه بکنیم. ولی واقعیت این است که خب بالاخره تقسیمات اوپک اجماعیه، یا اوپک پلاس هم، یعنی یه نفرم مخالف باشه نمیشه داد اجبار کرد به تصمیم.
جلسه وزیران کشورهای اوپک پلاس دوشنبه آغاز شد، اما به دلیل اختلاف و عدم تصمیم گیری درباره گام های بعدی به روز دوم کشیده شد و عصر سه‌شنبه ادامه می‌یابد. بهای نفت با خبر بن‌بست در مذاکرات اوپک پلاس روند کاهشی داشت. اندری چرنخ، کارشناس انرژی، معتقد است اختلاف‌های روسیه با اوپک پلاس صرفاً چانه‌زنی برای تضمین بهترین شرایط برای مسکو است.
کاهش بهای نفت ضرر بسیار بیشتری از کاهش حجم تولید به بودجه روسیه وارد خواهد کرد. با توجه به وضعیت شکننده بازار جهانی و برهم خوردن زنجیره‌های لوجستیک بر اثر شیوع ویروس کرونا، شکست اوپک پلاس بدترین سناریو برای روسیه است و ضربه‌ای که بهار گذشته به دلیل جنگ قیمت بین مسکو و ریاض به بازار وارد شد، روسیه را از تکرار گام‌های مشابه باز می‌دارد. روسیه با قیمت کنونی نفت نمی‌خواهد تولید خود را کاهش دهد. همچنان معتقد است بحران کنونی کوتاه مدت است و پیگیرانه به دنبال آن است که ضرر کافی به نفت شیل آمریکا بزند و با توجه به بازگشت احتمالی نفت ایران سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند و یا افزایش دهد.
تولید نفت روسیه در سال 2020 به کمتر از 512 میلیون تن رسید که پایین‌ترین این میزان در 10 سال گذشته بود. وزارت انرژی روسیه پیش بینی میکرد تولید نفت پایین‌تر از 514 میلیون تن نرسد. مسئولین روس بارها گفتند که با بهای نفت در محدوده 45 تا 55 دلار بابت هر بشکه مصمم به افزایش تولید میشوند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره نشست اخیر اوپک پلاس که دیروز برپا شد و بابت بروز اختلافاتی به امروز سه‌شنبه کشید. میتونید درباره همین موضوع و اخبار و گزارش‌های دیگر در سایت ما به نشانی radiofarda.com بیشتر مطالعه کنید. تا بخش بعدی که مجله شامگاهی خواهد بود با ما همراه باشید.